الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خوبان عزیز شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید. در سال روز شهادت 11 امام شیعیان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. خدمت شما تسلیت عرض میکنم این روز رو و امیدوارم که خداوند ما رو در دنیا و آخرت از برکات و از شفاعت و از دیده عنایت اون حضرت و آبا اجداد طاهرینش بهره‌مند بفرماید. با ما همراه باشید با پرسش و پاسخ اعتقادی و پاسخهای کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سربلندی و توفیق. ان شاءالله که این تلاش هایی که از طرف کارکنان رسانه ملی به انجام میرسه مورد توجه و قبول و خوشنودی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه
انشاءالله. عزیزان با ما همراه باشید، سوالات آماده پخش رو یک یک بشنویم و پاسخ ها رو خواهند فرمود.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
از آقای محمدی سوال کنم، ببینم کسی که از دنیا میره حق و ناس گردنش خیلی هم زیاده، حتی یه نفر دو نفر و سه نفر هم نیستن، تقریبا در حدود 20 نفر 25 نفر هم. و زمانی که این مرده از دنیا میره وارثش هم نمیتونه که این 27 نفر یا این 20 نفر یا هرچی اینا رو مثلا راضی کنه، حقشون رو بپردازه. بعد من میخوام بدونم اگر اینایی که هستن از تقصیراتون میت بگذرن، اون میت واقعا ازش خدا میگذره، یعنی پاک میشه یا نه؟ اینو میخواستم جواب بدن آقای محمدی به هم.
بله بفرمایید. خیلی روشن پرسیدن.
اصلا چه چند نکته رو دوستان نیاد داشته باشن. نکته اول این که تو هر حق و ناس یک حق الله هم هست، یعنی حق الله رو میشه به دو شاخه تقسیم کرد، حق الله محض مثل نماز و روزه و حج و اینا که فقط حق الله، دوم حق اللهی که به خاطر حق الناس پیدا میشه. مثلا کسی دزدی کرده، در آن واحد دو تا حق ضایع کرده، حق خدایی که فرموده دزدی نکنید و ایشون علی رغم امر خدا دزدی کرده، و حق اون کسی که مالش رو دزدیده و از بین برده. دو تا حق به گردنش هست. با پرداخت مال به اون شخص، حق اون شخص دیگه جبران میشه با کسب رضایت اون شخص، حالا یا مالشو بهش بده یا جبران، به هر شکلی جبران بکنه اون شخص راضی بشه، حق الناس برطرف میشه. اما این به هر حال از پیش خداوند متعال ایشون دزده، دزدی کرده و نافرمانی خدا رو کرده. این حق الله هم معمولا با توبه برداشته میشه. بنابراین اگه کسی مثلا دزدی کرد و توبه کرد، حق اللهش برداشته میشه، ولی حق الناسش هنوز باقی است، اینکه اون صاحب حق رو راضی بکنه. با این توضیح که دادم معلوم میشه که تو هر حق الناسی حق اللهی هم هست، اما تو حق الله ممکنه حق الناس نباشه، مثل نماز تو نماز دیگه حق الناسی نیست. نکته دوم این که به همین دلیل حق الناس سنگین تر از حق الله هست، چون حق الناس دو تا حقه، حق الله یک حقه. و نکته سوم این که خب وقتی طرف حساب انسان خدا باشه که رحمان هست، رحیم هست، بلکه ارحم و راحمینه، خب امید این که خداوند زود خوشنود بشه و سریع و رضاست، خداوند زود خوشنود میشه، امیدی که خدا ببخشه خیلی زیاده، در حالی که مردم چون همه گرفتارن روز قیامت معمولا نمیبخشن، دنبال یک مفری میگرده که از این حقی که بگردن دیگران داره استفاده بکنه تا مشکل خودش حل بشه. اینی که بخشش حق الناس خیلی سخت‌تر است از بخشش حق الله. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که در واقع دیگه حالا از این به بعد باید جواب این خواهر محترم رو بدم، منتهی که تو بحث من اینجا بخونم از امام امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمه لحقوقه، خداوند حقوق بنده هاش رو مقدم بر حقوق خودش قرار داد. با همین توضیح عرض کردم، فمن قام به حقوق عباد الله کان ذالک مؤدیا الی القیام به حقوق الله. اگر کسی حق الناس رو پرداخت کرد، اقامه کرد حق الناس رو، حق مردم رو ادا کرد، در واقع حق الله رو هم ادا کرده. چرا؟ توضیحش اینه که اگر کسی رفت طرف رو راضی کرد، اقدام کرد که حق مردم رو ادا بکنه، در واقع پشیمانه و این پشیمانی یعنی توبه، پس حق الله رو هم ادا کرده. عرض کردم که تو هر حق الناسی حق اللهی هم هست. ایشون با این که رفته مراجعه کرده، میگه من اشتباه کردم، فلان لطمه مالی رو به شما زدم، فلان لطمه جانی رو به شما زدم، حالا اومدم ادا بکنم، پشیمانم. این خودش دلیل بر اینه که توبه کرده، پس حق الله هم بخشیده میشه. نسبت به این سوالی که شون پرسیدن، خب اگر ایشون واقعا پشیمان بوده منتها توان اداش رو نداشته، حالا که رفته اونا بخشیدنش، حالا یا حقشون رو گرفتن رو بخشیدن یا بدون گرفتن بخشیدن، بله خدا هم انشاءالله ایشون رو بخشیده، چون به هر حال پشیمان بوده و توبه کرده بوده. اگه پشیمان نبوده، خب نه اون حق الله به گردنش هست، ولی خب امید این که خدا ببخشدش تفضلن زیاد است. با توبه
و دعای بازماندگان،
حالا اون اصلا هم چد، با توبه بخشیدنش ضروری میشه. اگر توبه باشه، حالا اینم باز خودش بحثی در کلام که توبه چه کار میکنه، آیا با توبه بخشیدن گناه واجب میشه؟ معتزله گفتن آره و حرفای گفتن، ما میگیم نه، خداوند چون قول داده وعده کرده، خلف وعده نمی کنه و حتما میبخشه، نه اینکه بگیم بر خدا واجب است که بعد از توبه ببخشه، ولی به هر حال با توبه بخشیده میشه. اگر نه توبه نکرده باشه، خب باز ممکنه خداوند تفضلا ببخشه، چون خداوند رحیمه. بنابراین باید تلاش بکنن که این حقوق ادا بشه. از همینجا مشخص میشه که این که بازماندگان این متوفا باید دو تا کار انجام بدن، یک حق الناس رو ادا بکنن در حد توانشون، ولو با گرفتن رضایت و حلالیت طلبیدن از اون افراد هست، و دو استغفار کردن و دعا کردن که خدایا ایشون رو ببخش، که در واقع به جای ایشون بخوان توبه بکنن، به جای ایشون بخوان استغفار بکنن. این دو کار هر دو رو باید انجام بدن. نکته دیگه که عرض میکنم که نکته مهمی است، دوستان نیاز داشته باشن، تو ذهن ما وقتی که از حق الناس گفته میشه یا حق الله، یه حق فقط به ذهن ما میاد، میان حق الناس یعنی اینکه کسی مال مردم رو ضایع کرده باشه، در حالی که اینجوری نیست. دست کم ما 4 نوع حق الناس داریم که یکیش حق الناس مالی است و ساده ترین و پایین ترینش حق الناس مالی است. حق الناس جانی داریم، حق الناس ارضی داریم، حق الناس اذلالی داریم که از همه خطرناک تره، با نوشتن، با گفتن، با سایت، با وبلاگ، با موضع‌گیری سیاسی، بخوان کسانی منحرف بکنن. هر کس در حوزه خودش،
بله،
سیاسیون در حوزه خودشون، کاسب در حوزه خودش، معلم در حوزه خودش، روحانی در حوزه خودش، هرکس در حوزه خودش. به هر حال این حق از همه حقوق خطرناکتر و وزر و ووالش بیشتره، ولی متاسفانه کسی اصلا توجه به این حق دیگه نمیکنه. تا گفتی حق الناس، فکر میکنن که خب مال مردم رو ضایع کرده، لطمه به مردم زده، چنان که خیلی از حق الناس های مالی رو هم ما توجه نداریم. مثلا فرض بفرمایید که باران بریده از کنار افراد رد میشن و آب میپاشن به لباسش، خب این باید بره لباس رو عوض بکنه، شستشو بکنه، این همه لطمه مالی است دیگه. ضمن این که لطمه جانی هم بهش زده، ناراحتش کرده، سرما خورده، این اینها رو کسی توجه نمیکنه. مثلا ماشین فکر میکنه تو کوچه که داره میره، چون ماشین داره باید بره، حالا هر اتفاق افتاد افتاد، فکر نمیکنه برش واجبه که طوری حرکت کنه که آب به لباس دیگران نپاشه، که اگر پاشید دو تا حق حداقل، حداقل دو تا حق گردنش میاد، یه حق مالی، تمام خسارتایی که اون طرف وارد میشه رو باید جبران بکنه، لباس بده اتوشویی، نمیدونم اگه لباس نو بوده کهنه میشه و چیزی از این قبیل، و دوم ناراحتی که براش پیش اومده، اون جانی میشه در واقع. به هر حال حق الناس مهمه، ولی کمتر توجه میشه.
بله خیلی ممنون جناب استاد محمدی. ما درباره فردی که برای خودش میخواد این کارها رو انجام بده، خب توضیحات شما کافی بود، منتها کسی که از دنیا رفته، بازماندگانش در کدوم یکی از این حوزه و تا چه حد وظیفه دارن، یعنی برایشون واجبه. حالا ممکنه از باب علاقه کسی دوست داشته باشه خیلی کارها انجام بده برای مالا کسی که فوت کرده، حتی ممکنه دوستش باشه اصلا بستگانش هم نباشه، ولی اون مقداری که واجب هست، یعنی شرعاً وظیفه فرد هست، تا کدوم حده؟
وصی اگه داشته باشه، وصیش باید از اصل مال خودش دویونش رو بده، چون دین مقدم بر همه چیز هست. اون حق و ناس مالی که به این شخص تعلق گرفته، اینها رو باید از اصل ترکش اول کنار بذارن، بعد یه چیز باقیمون بین خودشون تقسیم کنن. چنانچه حق الله هم همینطور هست، مثلا حج گردنش هست، خمس و زکاتی پرداخت نکرده، اینها رو باید از اصل مال باید پرداخت بکنن. بعد بقیه رو از ثلثی که خودش وصیت کرده، اونها رو از ثلث باید پرداخت بکنن. و اون وقت اگه چیزی باقی مون، چیزی که خب دیگه بعد از اون دیگه باقی میمونه، ثلث که کردیم در واقع مالی بوده که ثلثش رو صرف این کارا کردن.
بله،
اونها حقشون در این حده. حالا اگر ایشون هیچی نداشت، از دنیا رفته و دین هم داره، چیزی به گردنش نیست که ظاهرا فرض سوال اینه.
بله ظاهرا
چیزی واجب به گردنشون نیست، به گردنشون امر واجبی نیست، اما اگه تبران انجام بدن بسیار عالی است.
درسته. پس اینکه حالا فردی از دنیا میره و میگن تعداد طلبکاراش زیاده و از اموالش بیشتره، علل قاعده نباید چیزی بین ورثه تقسیم بشه دیگه؟
نخیر، دین مقدمه. یعنی مادامی که ایشون بدهکار هست، اصلا چیزی باقی نذاشته که بخوان تقسیم بکنن، و اون هم از اصل مال برداشته میشه، از اصل مال ترش برداشته میشه، بعد اون وقت بقیه شو باید تقسیم بکنن.
بله بسیار خوب، انشاءالله شنیده باشن خواهرمون پاسخ سوالشون رو.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
میخواستم بینم این عالم زر چه عالمی است؟ با مثلا ما چه کتابایی میتونیم توش پیدا کنیم ببینیم که مثلا در رابطه با عالم زر نوشته باشن؟ یه سالی سالم خواستم اینم این خواب دیدن، مثلا یک خواب اموات میبینه، خواب پدر مادر برادر، خواستم اینم اینا خودشون اونجا دوست میدارن مثلا به خواب ماها بیان. خیلی ممنون از لطفتو.
خب در برای سوال اولش من هم توضیح کوتاهی بفرمایید، همین که منبعی رو هم معرفی بفرمایید که ما هم استفاده بکنم.
از خونم که عالم زر که اصلش در آیات 172 و 173 سوره مبارکه اعراف مطرح شده، دربارش اقوال خیلی فراوانی هست که حالا من خلاصه 7-8 قول رو خیلی سریع عرض میکنم، بعد منابع رو هم معرفی میکنیم که دوستان اگه خواستن به اونجا مراجعه بکنن. یک قول اینه که خداوند فرزندان آدم رو در حالی که ذرات کوچکی بودند و دارای عقل و شعور و قادر بر تکلم بودند، از صلب آدم گرفت، از پشت آدم خارج کرد و ازشون پیمان بر ربوبیت خودش گرفت. و در واقع اینها در حالی خارج شدن و فضا رو پر کردن که دارای عقل و شعور و قادر بر تکلم هم بودن، فقط کوچک بودن، ذره بودن. عالم ذره هم به همین اعتبار، اصلا ذره یعنی کوچک، اتم به اصطلاح، اتم به عربی میشه ذره.
حالا آن ذره که میگیم در واقع همونه،
همونه. همونه. مورچه هم بهش میگن ذره به خاطر کوچکیش.
بله.
اون کوچیک. این یک قول هست. قول دوم اینه که عالم ذره در واقع همون عالم جنینه. و این پاسخ هم به زبان حال بوده، نه به زبان قال. در عالم رحم که انسان بوده، چنین اتفاقی افتاده براش. قول سوم اینه که عالم ذره همون عالم ارواحه که خداوند از ارواح آدمیان اقرار بر توحید گرفته. این قول رو خیلی ها طرفدارش شدن و عرض کنم که خیلی ها تقویت کردن، منتها با اون نظریه ملا صدرا دیگه این قول به طور طبیعی خود به خود منتفی میشه، چون بر حسب نظر ملا صدرا روح جسمانیت الحدوثه، بنابراین تقدمی نداره که بگیم چون روح در عالم ارواح تقدم داشته بر جسم، اونجا چون آیه که عرض کردم تقدم رو میرسونه. حالا اینکه این تقدم تقدم رتبی است یا تقدم زمانی قابل بحث، اما اگر روح رو ما روحانیت الحدوث بگیریم، نفس انسان رو، خب این قول قول قوی به نظر میاد. اما اگر جسمانیت الحدوث شد، این قول ارزشش منتفی میشه.
جسمانیت وجود یعنی که روح اصلا با خلقت جسم تدید میاد،
از جسم به وجود
به وجود میاد.
یعنی جسم بر اثر حرکت جوهری تبدیل به روح میشه، تبدیل به نفس میشه. از کنم که قول چهارم اینه که منظور از ذر ذرات بسیار کوچک نیست، بلکه به معنای ذریه هست. حالا چه کوچک باشه چه بزرگ، و خداوند به وسیله پیامبران با زبان قال از ذریه آدم پیمان گرفته. پیامبران اومدن به آدم ها گفتن که آیا خدا پروردگار شما نیست؟ الیس الله ربکم؟ قالوا بلا. حضرت آیه داره که الستو ربکم، خود خدا گفت. حالا این قول میگه که نه، پیامبران از مردم تعهد گرفتن الیس الله ربکم؟ قالوا بلا. این هم یک قول. قول پنجم اینه که میثاق در عالم زر به زبان حال بوده و بعد از بلوغ و کمال و عقل واقع شده، که انسان به طور کامل با عقل کامل این تعهد رو سپرده. قولش شما اینه که عالم زر عالم فطرته، عالم فطرت انسان هاست. در فطرت انسان ها خداوند توحید و ربوبیت خودش رو تعبیه فرموده و انسان در ذات خودش از کنم که تعهد بر ربوبیت رو میابد. از کنم آیه سوره مبارکه یاسین هست که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و نعبدونی هذا صراط مستقیم، یا همین آیه سوره مبارکه اعراف شرز کردم که این قول رو بعضی از عازم حاضر از کنم که در تفاصیلی که موجود هست این قول رو انتخاب کردند و بحث کردند. و قول هفتم اینه که پیمان در عالم زر امری حقیقی و واقعیتی خارجی بوده و خداوند با زبان عقل و لسان وحی توسط انبیا، یعنی عقل درون و عقل بیرون، از مردم پیمان گرفته که معارف دین رو بپذیرند. و همون آیه 30 سوره مبارکه روم، آیه فطرت، این هم منصوب بعضی از عازم حال هست از مفسرین و حکمای زمان خودمون. این قول هم منصوب ایشونه. قول هشتم اینه که عالم زر همون عالم ملکوته، که این قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست. موجودات دارای دو نوع وجود هستن، یه وجود جمعی نزد خدا که قرآن از اون به ملکوت یاد میکنه، و یک وجود پراکنده و تدریجی، یک وجود ناسوتی که اینها در عالم طبیعت این وجود رو دارن. پس عالم انسانیت دنیوی که ما الان توش هستیم مسبوق به یک عالم انسانی دیگری است که اونجا دیگه هیچ موجودی از پروردگار خودش محجوب نیست، همه در محضر خدا هستند، در یک صحنه، در یک عالم، و با شهود باطنی و با شهود قلبی خدا رو مشاهده میکنن. پس اونجا دیگه خدا وقتی میفرماید که الستو ربکم، میبینن خدا رو. قالو بلا هم قالو بلای ذهنی نیست، قالو بلای حصولی نیست، قالو بلای حضوری است. این قول مرحوم علامه رحمت الله علیه. از کنم خدمت شما که پس هشت قول رو ما مطرح کردیم از بین اقوال مختلف، و قول مرحوم علامه رحمت الله علیه رو بی اشکال ترین اقوال در این رابطه، در رابطه با اقوال در رابطه با عالم زر میبینیم،
که در واقع یک عالم ملکوت هست که عالمی قبل از عالم
اون سبقتش هم سبقت رتبی هست، نه سبقت زمانی، چون اونجا دیگه زمان نیست. پس مسبوقیتش مسبوقیت رتبی است، چون عالم ملکوت رتبتاً مقدم بر عالم ناسوته. پس عالم زر به لحاظ رتبه مقدم بر عالم ناسوت که عالم طبیعت باشه، ولو این که به لحاظ زمان عالم ناسود در عرض اون عالم هست و جزی از اون عالم هست، در واقع محات در اون عالم هست. دقیق ترش اینه که بگیم عالم ناسود و عالم طبیعت محات در عالم ملکوت هست و اون محیط بر این عالم هست.
بله.
از کنم اینها اقوالی بود که من خلاص شرز کردم، اما کتاب هایی که دوستان میتونن مطالعه بکنن، کتاب فطرت در قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی که جلد 12 این تفاصیل موضوعی ایشون میشه، صفحه 129. کتاب منشور جاوید، یعنی تفسیر منشور جاوید حضرت آیت الله سبحانی، که به نظر ما اینجا خیلی قشنگ بحث مورد توجه قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شده، جلد 2 صفحه 76. جلد 8 المیزان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، صفحات 334 تا 336. شهید بهشتی رحمت الله علیه خدا از دیدگاه قرآن صفحه 48، شهید مطهری تو کتاب فطرتشون این بحث مطرح کردن، کیهان اندیشه شماره 58 بحث عالم ذر رو مطرح کرده، در پیام قرآن فکر میکنم جلد 4 پیام قرآن باشه، دیدم که اقوال مختلف رو آوردن و اونجا همون بحث عالم فطرت رو تقویت کردن،
تفسیر
پیام قرآن بعد
نوشته
حضرت آیت الله مکارم و بلیم. همون کسانی که تفسیر نمونه رو نوشتن، تفسیر پیام قرآن رو هم تفسیر نمونه، تفسیر ترتیبیه، پیام قرآن تفسیر موضوعیه.
موضوعی. خیلی ممنون. خب سوال دومیش نمونه درباره خواب دیدن اموات در خواب هست که پرسیدن آیا خودشون میل دارن بیان به خواب انسان‌ها یا در واقع هم چیز دیگه است.
از خونم که گرچه در رؤیت و در علم هم عاقل باید مجرد باشه، هم معقول، هم عالم باید مجرد باشه، هم معلوم باید مجرد باشه، ولی اگر نگیم همیشه، غالبا اینجوریست که ارتباط از طرف عالمه و معلوم نقشی نداره. اینجوری نیست که، بله ممکنه معلوم هم اجمالا اگر توجه داشته باشه اجمالا حضور خودش رو نزد عالم درک میکنه، اما هرچه هست از طرف عالمه، هرچه هست از طرف عاقله. وقتی مثلا شما یه نفر تو خیابون میبینیدش، کاملا میشناسی کی هست، به حالاتش علم دارید، لزوما اینجوری نیست که ایشون هم شما رو ببینه و توجه داشته باشه که شما نسبت به او عالمید. او غافل از شما، ولی شما به او اشراف دارید و علم دارید، و یعنی حالا اینکه علم حصولی هست، صورتی از او کاملا در ذهن شما حاضره، در حالی که از شما هیچی نزد او حاضر نیست، یه طرفه. در عالم رویا هم اینجوریست، عالم رویا هم خودش نوعی علم هست، در عالم رویا هم اون خواب بیننده هست که اشراف پیدا میکنه و علم پیدا میکنه نسبت به اون خواب دیده شده، و او خودش توجهی نداره که حالا او داره او رو میبینه. بنابراین با اراده این شخص علم حاصل میشه، نه با اراده اون. گاهی ممکن دو طرفه باشه، همون مثالی که زدم، شما دوستتون رو میبینید تو خیابون، ایشون هم شما رو میبینه، هر دو از حال هم مطلع میشید، هر دو میشید عالم، هر دو میشید معلوم. گاهی ممکنه در عالم رویا هم این اتفاق بیفته.
قابل تشخیص هست برای انسان‌های معمولی؟
نخیر.
نخیر.
اون چیزی که انسان‌ها میتونن بگن فقط خودشون، چون خودشون دیدن، البته خواب حجت نیست. حالا اگه بخواد حجیتی هم داشته باشه برای خودش هست، نه برای دیگران. و خواب هم در واقع وابسته و همون خواب بیننده هست. حالات روحیش، زمانش، مکانش، غذایی که خورده، نمیدونم ده ها عامل که باعث ایجاد این خواب میشه، همه مربوط میشه به همون خود خواب بیننده، نه اون خواب دیده شده. اگر بد از این طرفه، اگه خوب از این طرفه، اون تا گاهی استثنان ممکنه که از اون طرف هم، که در واقع اون وقت دوتا علم میشه، یه علم ایشون به اون کسی که خوابش میبینه، یه علم او به این.
بله.
این اگه دوستان دقت کرده باشن فکر مونم بخش قابل توجهی از سوال دیگه مطلب روشن شد، که در رؤیا معمولا اون کسی که خواب میبینه اشراف پیدا میکنه و حضور پیدا میکنه نسبت به اون
خواب
که خوابش میبینه. مطلب دوم این که دوستان نداشت باشن، خواب خودش نوعی از عالم برزخ و از عالم مثال هست. حالا مثال اصغر بهش میگن، مثال ناقص بهش میگن، مثال متصل بهش میگن، با اون مثال اکبر یا مثال منفصل یا اون مثال که عالم برزخ باشه.
بله.
به هر حال نوعی عالم مثال هست، و عالم مثال هم توی اشاره کردم محیط برای این عالم ماده هست. بنابراین اگر کسانی که در عالم برزخ هستن اموات سعه وجودی داشته باشن، اونها بر حسب سعه وجودیشون میتونن با ایشون در تماس باشن. حالا چه در خواب این اتفاق بیفته که ایشون خواب، اونها خواب نیستن، ایشون خوابه، چه این فرد خواب باشه چه بیدار باشه، اون اگر سعه وجودی داشته باشه امکان اتصال به این براش موجود هست. بنابراین امکان این که انسان کسی رو که خواب میبینه دو طرفه باشه، اگر اون خواب دیده شده سعه وجودی داشته باشه خیلی زیاد هست.
اونم دیگه ما نمیتونیم تشخیص بدیم دیگه، در واقع
اینو میتونیم بگیم که اگر مثلا انسان امامی رو خواب ببینه، یه شخصیت بزرگواری خواب ببینه، احتمال این که دو طرفه باشه خیلی زیاده، چون او سعه وجودی داره، هر لحظه میتونه ارتباط برقرار بکنه بر حسب اون اختیاری که داره، بر حسب اون از خودم که وسعتی که داره به لحاظ وجودی، و اینم که از این طرف هم که ارتباط برقرار شده، بنابراین میتونه ارتباط دو طرفه باشه. اگر اون طرف شخصیت بزرگی باشه، اون شخص اون اگر بخواد سعه وجودی داشته باشه.
چون سوال قبلی هم درباره بازماندگان یک فردی بود که از دنیا رفتن، حالا ایشون درباره خواب دیدن اموات سوال کردن. یه نکته که زیاد من میبینم در بین مردم مطرح میشه اینه که خوابی که از رفتگان خودشون رو میبینن، بعد حالا یا او چیزی میگه یا اینا برداشت میکنن که مثلا او از اونها خواسته که فلان کار رو انجام بدید، مثلا خواسته که فلان میوه رو برای من خیرات بکنید. اینها گاهی اوقات خودشون رو ملزم میدونن، حتی شاید بیشتر از اون واجباتی که معمولا مشخص هست که گفتنی و تکلیف هست، خودشون رو ملزم میدونن که حتما اون کار رو انجام بدن، حتی گاهی اوقات به سختی میفتن برای اون کار، ولی میگن باید این کار رو انجام بدیم چون از ما خواسته. آیا همچین چیزی ممکنه؟ درسته این برداشت؟
نه، دو مطلب باید اینجا توجه بشه. یه مطلب این که نه خیلی خواب حجت نیست برای غیر معصوم، هیچ حجت شرعی نداره، حالا ولی اون که خواب 100% رویای صادقه باشه. ما در اینکه بعضی از رویاها صادق هستن تردید نداریم، هم روایات هم آیات هم وجدان مطلب رو ثابت میکنه که بعضی از رویاها صادقه هستن، اما حتی رویای صادق هم حجت شرعی نیست که بگیم چون من در یک رویای صادقه چنین مطلبی رو دیدم پس بر من واجب است که چنین بکنم، چنین چیزی نیست. این یه نکته. نکته دوم که مطلب مهمی است اینه که اینو نمیشه انکار کرد که اموال به شدت به ما نیازمندن، به خیرات ما نیازمندن، به توجه ما نیازمندن، به اینکه بیادشون باشیم نیازمندن، و گاهی خداوند برای اینکه ما این وظیفمون انجام بدیم، برای اینکه این عرض کنم که تکلیف بسیار بزرگ و ازش غفلت نکنیم، خوابهایی رو برای ما پیش میاره که در واقع این خواب انگیزه میشه، سببی میشه که ما این وظیفه بسیار مهم رو که ازش غفلت کرده بودیم رو انجام بدیم.
پس واقعا یک هشدار کلیه، حالا اون مورد خاصش
موردی نیست، اما میشه گفت که از باب لطف خداوند متعال، چون گاهی ممکنه که مخصوصا اگه اون کسانی که از دنیا رفتن عوام نزدیک مثل پدر و مادر باشن، گاهی ممکنه بی‌توجهی باعث بشه که انسان از طرف اونها عاق بشه، یعنی بعد از مرگشون باعث عاق والدین بشه. این خداوند چون بندش رو دوست داره، برای اینکه متوجه بشه این بچه که خیلی غفلت کرده و خیلی دور بوده، این خوابها رو براش پیش میاره تا حالت تنبه پیدا بکنه و متوجه بشه که باید بیاد اونها باشه و وظیفش رو انجام بده. اینو نمیشه. پس دو نکته باید از هم جدا بشه، این که حتما باید بیادشون بود، و گاهی این خوابها از طرف خدا برای بیداری ماست.
بله.
اینها درست. اما اینکه حالا هر خوابی ما دیدیم این خواب آیا میتونه حجت باشه؟ پاسخش خیر هست. اما حالا خواب رو میبینن، کارهای انجام میدن، خب اب نداره.
بله.
مثلا نه به عنوان شرها، وقت نه اینکه چون گفتی که برای من مثلا فلان سفره رو بنداز، پس من کار رو مستحباً انجام میدم. نه، این جایز نیست. وجوباً که نه، مستحباً‌اش هم جایز نیست.
بله.
بگه حالا که مثلا پدرم گفت من فلان غذا رو میخوام، من این سفره رو میندازم، از باب استحباب نجایز نیست، چون عرض کردیم این حجت نیست، حجت شرعی نیست.
بله.
نه استحباب درست میکنه، نه حرمت درست میکنه، نه وجوب درست میکنه، هیچی درست نمیکنه. ولی این که انسان براش خیرات بکنه خیلی خوبه.
چون خواب دیدم یادم افتاد، مثلا
یادم افتاد به دنبال اینکه یادم افتاد متوجه شدم که عجب در غفلت بودم، من باید بیشتر از اینها بیادشون بودم، باید دعا میکردم، باید قرآن میخوندم، باید خیرات براشون میدادم، باید به نیت اونها اعمال رو انجام میدادم، چرا انجام ندادم؟ شروع میکنم انجام دادن، این بسیار خوبه.
خیلی متشکرم، امیدوارم که خواهرمون هم شنیده باشن پاسخ سوالشون.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
باستم به در مورد شرح صدر و سعی صدر یه توضیح بفرمایید.
بله، شرح صدر و سعی صدر با هم تفاوت دارن جناب استاد محمدی؟
نه خیر، شرح به معنای گشادگی، و قدیم که یخچال اینها نبود، گوش رو تیکی تیکی میکردن، پهن میکردن، به این میگفتن شرح. گوشت‌ها رو که پخش میکردن و پهن میکردن بهش میگفتن شرح. شرح صدر یعنی دریادلی، سعه صدر هم یعنی گشاد روحی، گشاد دلی. در واقع دوتاش یکیست، شهر و بنای توسعه و گسترش هست، سعه صدر هم به همین معناست. پس در لغت اگه بخوام یه معادلی برای شهر صدر یا سعه صدر پیدا بکنیم میشه همون دریا دلی، که خب طبیعیست که انسان هرچه بزرگوارتر بزرگتر باشه انسان تره دیگه، چون معیار انسانیت انسان دلشه. صدر هم اینجا به معنای دل هست، دل هم نه به معنای اون عضو گوشتی، بلکه به معنای همون حقیقت انسانیت انسان، همون مرکز انسانیت انسان، مرکز حیات انسان. حالا پس صدر شد نه سینه به معنای این از کنون قفسه خاصی که حاوی احشا و امعا انسان هست، بلکه به معنای دل. شرح صدر این دریا دل، یعنی کسی که پر ظرفیته و انسانیت انسان هم به میزان ظرفیتشه. هرچه ظرفیت بیشتر میشه انسان بزرگتر میشه و سعی وجودی پیدا میکنه، هرچه ظرفیت کمتر میشه انسان کوچکتر میشه، تا جایی که تفاوتی دیگه بین انسان و حیوان باقی نمیمونه. همین دل هی کوچک میشه کوچک میشه، تا جایی که فرقی بین این و حیوان نیست، او همه هم قمش خوردن هست، اینم همه هم قمش خوردنه. یعنی وقتی که انسان دقت میکنه میبینه که اینها با هم به لحاظ وجودی خیلی با هم تفاوت ندارن، اگه نگیم عین همن.
درسته. این معنی که شما فرمودید کمی شبیه معنی بلند نظری میشه، ولی گاهی اوقات حالا تو بعضی تعابیر و ضرب المثل‌ها که به کار میره به نظر میاد که یه معنی دیگری ازش اراده میشه و اون در واقع مدارا کردن و شکیبا بودنه.
اون از لوازم شهر
میشه.
از لوازم شهر صدر. یکی شهر صدر داشت تصافح گذشت، اونها هم از وقتی انسان بزرگ دریا خیلی زیاد در خودش جا میده، اما توی مثلا پس کنش توی یک لیوان یه چیز کوچیک بندازید که اون ظرفیت نداره. وقتی انسان دریا دل شد خیلی چیزا رو میتونه تحمل بکنه، خیلی چیزا میتونه در خودش جا بده. از خونم که راجع به شرح صدر و سعی صدر در آیات و روایات مطالب زیادی اومده. شرح صدر از نعمتهای بزرگ خداست، ولذا وقتی که حضرت موسی ابلاغ رسالت میگیره اولین چیزی که از خدا میخواد همین شرح صدره. ربش رحلی صدری و یسرلی امری، که میتونیم بگیم که یسرلی امری نتیجه شرح صدره. اگر شرح صدر بود ما کار آسان میشه. اگه انسان دریا دل شد در مقابل کارهای عظیم هم تحمل داره و میتونه انجام بده. یا به پیامبر اعظم اسلام خداوند به عنوان یک نعمت بزرگ میفرماد الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، که باز میتونه نتیجه همیشه شرح صدر باشه. یا در آیه دیگری میفرماید که در سوره مارچه انعام آیه 125 که بهترین جایی که میشه بحث شهر صدر رو مطالعه کرد در تفاسیر همین آیه که عرض کردم هست، فمن یورد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام، کسی خداوند میخواد کهشون هدایت بشه سینش رو برای پذیرش اسلام گشاده میکنه که تسلیم حق بشه، حق رو بپذیره، در نتیجه با پذیرش اسلام دیگه به سعادت میرسه. یعنی سینه آنچنان وسیع میشه که اسلام رو در خودش جا میده،
ظرفیت در واقع ایمان آوردنش بالاتر،
ظرفیت تسلیم در مقابل حق رو پیدا میکنه که در مقابل حق دیگه تسلیمه.
بله.
و من یورد ایوزلهو، کسی که خداوند میخواد که گمراه بشه، یجعل صدرهو ضیقاً حرجا، و سینهش تنگ میشه و دچار حرج میشه. عرض کنم که هم سینه تنگ میشه هم دچار سختی میشه. چندما یا سعدف سما، اوی که میخواد به آسمان بالا بره، انقدر سخت کارهای کوچیک براش، انقدر سختی که اوی میخواد به آسمان بالا بره، انقدر بزرگ میشه کارها براش. بعد هم میفرماد خداوند اینگونه از کنم که پلیدی رو بر کسانی که ایمان نمیارن وارد میکنه. خب پس مفهوم شهر صدر تا حدی روشن شد، اما اینکه حالا آثار شهر صدر چیه؟ و شهر صدر خودش از لوازم چیه؟ در یک فرمایش حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه اومده که فرمود آلت الرئاسه سعت الصدر، ابزار ریاست که همون رأس یعنی سر بودن، جلودار بودن، رئیس بودن، ابزارش اینه که انسان دریا دل باشه، سعه صد داشته باشه. اگر این شد، انسان یک نورانیتی پیدا میکنه، یک انسانیتی پیدا میکنه که با اون انسانیتش خیلی از مشکلات براش قابل تحمل میشه. پیامبر وقتی که همین آیه نازل شد تا من یورد الله یهدیه و که الان خوندم، ازش پرسیدن که مراد از شرح صد چیه؟ ماهو، یعنی شرح صد چیه؟ فرمود نورون یغذفه الله فی قلب المؤمن، نوریست که خداوند در دل مؤمن میتواند، فین شرح له صدره و ینفسح، گشاده دل میشه، دریا دل میشه به تعبیر که از کردم، در نتیجه دیگه انسان میشه، ظرفیت انسانیش بالا میره. بعد از پیامبر پرسیدن که آیا نشانه هم داره این که انسان به دریا دلی به شهر صد رسیده یا نرسیده، آیا نشانه‌ای داره؟ که این نشانش بسیار جالبه، که به نظرم معیار بسیار عالی و پیامبر اینجا برای شهر صد در اختیار ما قرار گذاشته. قالوا فهل لذلك من اماره یعرف بها، آیا اماره‌ای هست که با اون شناخته بشه شهر صد؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم، نعم، فرمود بله، الانابه الی دار الخلود و تجافی اندار القرور و الاستعداد للموت قبل نزول الموت. سه تا علامت رو پیامبر اینجا بیان فرمود. سه تا علامت در واقع از اون علامت‌های بسیار مهمه، از اون علامت‌هایی است که اگر انسان به این علامت‌ها رسید، در واقع عوالم براش به هم یکی شده، دنیا و برزخ و آخرت همه براش در اختیارشه. بعضی انقدر محدودن که فقط تو دنیا هستن، بعضی هم تو دنیا هستن، هم تو برزخن، هم تو آخرتن. اگر انسان این سه تا علامت رو داشته باشه، همه عوالم رو طی کرده، سیر کرده، همه عوالم رو احراز کرده، اشغال کرده. امام سجاد علیه السلام در شب 27 ماه مبارک رمضان، که اهل سنت شب 27 رو شب قدر میدونن، سر شب تا صبح این دعا رو در هر حال میخوند، اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این دعا رو امام سجاد علیه السلام پیوسته میخوند. و واقعا اینه که روزی بالاتر از این نیست که انسان این ستا رو داشته باشه. حالا این ستایی که پیامبر فرمود سه گام: یک، انابه به اون دار خلود، توجه و بازگشت به اون سرمنزل جاودانگی که انسان همیشه میخواد اونجا باشه، به اونجا توجه داشته باشه، غایت دیدش اونجا باشه، وقتی که به زندگی که نگاه میکنه اونجا رو ببینه، به اونجا توجه داشته باشه. دوم، تجافی از دار غرور، خودشو از این دنیای گورزننده بکنه. این کلمه تجافی خیلی قشنگه، اینجا هم تو اینجا هستم تو دعای امام سجاد هست، تو جای دیگه هم هست. تجافی اون حالتی است که دونده قبل از دو به خودش میگیره، حالت استارت بهش میگن، خودش از زمین کنده، به محضی که فرمان از خودم حرکت میدن، اون میخواد از همه سریعتر حرکت کنه،
یعنی در واقع آمادگی کوچه
آماده دنیا. کامل آماده کامل انسان خودش. و نکات دیگه هم توش هست، اینکه دنیا انسان رو به خودش میچسبونه، با قید و بندها انسان رو به زمین میچسبونه، باید انسان خودش رو بکنه، خودش رو در دنیا بکنه. در اون آیه که راجع به نماز شب هست، تهجد هست، فرمایید تتجافا جنوبهم عن المزاجه، پهلوهاشون از زمین کندن. اینکه خواب خیلی شیرین، مثلا سحر گویی که پهلو انسان به رخت خواب چسبیده، وقت نماز شب خون انقدر همت داره که این پهلو رو از این رخت خواب میکنه. به هر حال زمین انسان رو به خودش میچسبونه، انسان به زمین میچسبه، باید خودش از زمین بکنه، باید از دنیا بکنه. این هم گام دوم، که این گام خیلی مهمه که انسان این توان رو داشته باشه که از این دار غرور خودش رو بکنه. غرور هم معنی گول زدن هست، نه تکبری که ما در فارسی میگیم. و نکته سوم این که ول استعداد للموت قبل، اینجا داره قبل نزول الموت، قبل از اینکه مرگ نازل بشه انسان استعداد مرگ رو داشته باشه. اگه انسان این استعداد رو داشت، دیگه مرگ براش میشه یه سفر خیلی کوتاه، دیگه هیچ نگرانی و دلخوری و اصلا ترس و وحشت، این چیزهایی که ما غالبا داریم نداره. در این صحبت از حضرت علی علیه السلام داره که حضرت فرمود که اگه انسان استعداد مرگ رو داشته باشه، استعداد موت رو داشته باشه، لا یبالی وقع علی الموت او الموت یقع علی، او بره سراغ مرگ، مرگ بیاد سراغ، فرق براش نمیکنه. بعد فرمود که پسر ابی طالب اینجوریست، استعداد مرگ رو داره، براش فرق نمیکنه که او سراغ مرگ بره یا مرگ سراغ او بیاد. و بعد از حضرت پرسیدن چیکار کنیم، استعداد مرگ چطور حاصل میشه؟ فرمود هر کس 3 گام برداره این استعداد موت براش حاصل میشه. این بحثا به نظر من بحثای بسیار مهم نیست که انشاءالله دوستان عنایت خواهند فرمود، ولی اینکه ما از پاسخ به سوال یه مقدار فاصله گرفتیم و عیب هم نداره. 3 گام را اگه انسان برداره استعداد مرگ رو پیدا کرده. 1 واجبات رو انجام بده، مستحبات باشه طلبش، فقط واجبات رو انجام بده، خیلی هم زیاد نیست.
اینه در واقع مقدمه رسیدن به اون هست یا اینکه نتایج اونه؟ این که میفهمید در مقدمه است این کار رو انجام بدن
بله بله. آماده به اینها باعث اون میشه، اینها باعث اون میشه
بله.
1 انجام واجبات، 2 ترک محرمات، حرام ها رو ترک بکنه، و 3 اشتمال علی المکارم، فضایل اخلاق رو، خوش اخلاقی، جود، بخشش، حسن زن نسبت به مؤمنین، از کنم که عدم بخل، عدم جبن، اینها رو در خودش ایجاد بکنه. بعد حضرت فرمود دیگه باکی نداشته باشه، یه سفر کوتاه مرگ. خیلی خوب، خلاصه از این شد که برای اینکه انسان شرح سر داشته باشه باید 3 گام برداره که 3 گامش رو پیامبر فرمود، و برای گام آخرش که استعداد موت بود باز ما عرض کردیم که 3 گام انسان باید برداره. اون دیگه تو روایت پیامبر نبود، در روایت دیگری حضرت علیه السلام فرمود که استعداد موت با این 3 چیز حاصل میشه. وقتی انسان این کار رو انجام داد دیگه آماده هست، دیگه نه از مرگ نگرانه، نه دنیا براش فرق میکنه، دنیا و برزخ و همه براش یکی میشه. بعضی هستن تو همین دنیا که مرگ اختیاری دارن، نمیدونم برزخ براشون مثل آب خوردن هست، هر موقعی که دلشون بخواد وارد برزخ میشن، از برزخ هر وقت بخوان به دنیا اشراف پیدا میکنن. که تو اون بحث قبلی هم اشاره کردم، گفتم اگه سعی وجودی داشته باشه میتونه به دنیا اشراف داشته باشه، چون در روایت داریم که از امام سوال کردن که آیا به زیارت اهلش میاد، امام فرمود بله مومن. گفتن چگونه؟ فرمود بر حسب مقامش، بعضی روزی یک بار، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، بعضی یک ماه یک بار، هر چی که مقام بالاتر میره، وجود وسیع‌تر میشه، این امکان براش فراهم‌تر میشه.
بله خیلی متشکرم، چون فرصت به پایان رسید از شما تشکر میکنم جناب استاد محمدی. بار دیگر ایام شهادت امام حسن از پیرو تسلیه درز میکنم خدمت شنوندگان برنامه، و تا فرصت دیگر همه رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و همراهتان.
فاطمه عزاد است باد و چشم خون بار است، هم نواد جنت بود با حیدر کرار است،
با حیدر کرار است،
سوگوار این ماتم شد پیمبر خاتم،
شد پیمبر خاتم،
از غبار راه تو غم به جان ما آمد،
از غبار راه تو غم به جان ما آمد،
از ماتم عزمایت شد قامت زهرا خم،
شد قامت زهرا خم،
فاطمه عزاد است باد و چشم خون بار است، هم نواب جنت رو با حیدر کرار است،
با حیدر کرار است،
سوگوار این ماتم شد پیمبر خاتم،
شد پیمبر خاتم،
از غبار راه تو غم به جان ما آمد،
از غبار راه تو غم به جان ما آمد،
از ماتم عزمایت شد قامت زهرا خم،
شد قامت زهرا